أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. ان امیر المؤمنین علیه السلام لا تجعل ارزک قرزن لنبال القول. فرمایشات بلند و ارزشمند امیر المؤمنین علیه السلام خطاب به حارث همدانی در قالب نامه 69 نهج البلاغه مورد بحث ما با شما عزیزان بود. عرض کردیم که امیر المؤمنین در این نامه‌ای که از نظر ترتیب نهج البلاغه های فعلی نامه 69 است، در این نامه‌ای که به حارث ابن عبدالله همدانی نوشته است، یک سلسله نکات اجتماعی و اخلاقی و نکاتی که مربوط به اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، اخلاق سیاسی، اخلاق خانوادگی است، اینها رو تذکر داد. من 3-4 تا فراز از این نامه رو روزای قبل خدمت شما معنا کردم. امروزم یه فراز دیگه رو معنا میکنم که امیر المؤمن علیه السلام 3 نهی و 3 منع از ها به نسبت به 3 مطلب دارد. به حارث همدانی میفرماید مواظب باش این 3 چیز تو زندگیت پیش نیاد. چیه اینها؟ لا تجعل ارزک غرزن لنبال القوم. اولیش اینه، حارث همدانی، آبروتو در معرض تیر سخنای مردم قرار نده. شما این تیراندازایی که توی میدانها تیراندازی میکنن، اگه دباشید یک به هر حال هدفی دارن، سیبلی دارن که به اون تیر میزنن. این اگر حالا یک کسی توی میدان تیراندازی وارد بشه، بره وایسه به جای اون هدف و هر که تیر میزنه به این میخوره، چون همه اونجا رو هدف گرفتن. لا تجعل ارزک، حضرت میگه آبروی خودتو مثل آدمی که میره جای اون هدف وای میسه تیرابش میخوره، تو آبروتو غرزن لنبال القوم. غرز به معنای همون در واقع اون دایره و اون هدفی است که بهش تیر میزنن تو میدان. خودت رو لا تجعل ارزک غرزن لنبال، نبال به معنای تیرها، القول، آبروی خودت رو در معرض تیر مردم، تیر رس مردم قرار نده. یه کاری نکن که مردم پشت سرت حرف بزن، یه کاری نکن که مردم برات حرف در بیارن، یه کاری نکن که مردم آبروتو بریزن. ببینید آقا، آبرو ریزی کار بدیست. حدیث هم داریم، روایات هم داریم. پیغمبر اکرم میامد کنار کعبه، گاهی میفرمود که کعبه، خداوند به تو مقام داده، ارزش داده، عظمک، شرفک، ولی بدان همه مقامی که داری مقام مؤمن از تو بالاتره، چون هم ارزش، هم مالش، هم دمش محترم. خیلی هم مذمت شده تو روایات ما از آبروریزی، مشائی، سخنچینی. شما سوره قلم نگاه کنید، اون 9 چیزی که اونجا منع کرده، لا توت کل حلاف مهین حماز مشائن به نمیم، پیغمبر اینایی که عیبجویی میکنن حمازن، اینایی که مشاء به نمیمن سخنچینی میکنن، اینایی که مهینن، آدمای پست و سستی هستن، حاضر میشن راحت آبرو دیگران رو ببرن، از اینا پیروی نکن. اما من بحثم رو آبروریزی مردم نیست، رو خودمونه. آدم خودش حق نداره آبرو خودشو ببره، یه کاری کنه آبروش بریزه. یه کسی آمده بود تو کوچه های مدینه، این در مجمع البیان و بعضی تفاسیر هست آمده بود، فریاد میزد میگفت من آبرومو در معرض گذاشتم، هر کی هر چی میخواد بگه. گاهی بعضیا میگن من غیبت من هر کی میخواد بکنه مجاز. پیغمبر اکرم دیدش فرمود حق نداری اینطور دعا کنی. گفت هی این دعا دیگر مکن، بر مکن تو خیش را از بیخ و بن. حق نداری آبرو لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه، مؤمن حق نداره خودش رو ذلیل کنه، خار کنه، زیر دست کنه. خب سوال، ما اینجا به هر حال منبر فنی به معنای خاصش که خیلی بخوایم ور بریم به مطلب قرار نریم، به هر حال بناس رؤوس مطالب رو برای عزیزان بگیم و رد بشیم. سوال، چطور آدم آبروی خودش رو میبره؟ چطور آدم غرض نبال القول میشه؟ اینی که امیرالمومنین میفرماید لا تجعل ارزک، آبروت رو قرار نده معرض تیرای مردم. من 5-6 تا راهشو براتون عرض میکنم، حتی این راهای منفی است یادم باید کنار بزنه، که به این وسیله ها انسان آبروش در معرض دیگران قرار میگیره، عزتش از بین میره، خورد میشه. چیه اینها؟ روایات زیبایی است، مخصوصا یکی از این روایات که از خصال مرحوم صدوقه که حالا عرض خواهم کرد. یکی از چیزایی که آدم رو آبروشو میریزه پرحرفی است. روایت داریم احفظ لسانک تعز، زبان تو کنترل کن عزیز میشه. پس یک راهی که آبروی آدم داشت، آدمی که خیلی حرف میزنه، پر کلامه، پر حرفه، طبیعتاً مردم هم کمتر به حرفش توجه میکنه. امیرالمومنین در یه روایتی ازشون نقل شده در مستدرک الوسائل جلد 1، اونجا من دیدم، میفرماید افراد متدین و مؤمن و اهل تقوا اینها لفصها، اهل کلامن، عقلا، عاقلن، اما ساکتون، کم حرفه. با این که خیلی اهل بیان خوبی هم دارن، کم حرفن و خلاصه پرسخن نیستن. این یکی از عواملی است که باعث میشه آبروی انسان در معرض قرار بگیره. وحفظ لسانک تعز. دیگه چی؟ اینم به همون اولی وابسته است. دوم، تو روایت داریم سفره دل پیش هر کسی گشودن آبرو آدم میبره. این که آدم پیش هر کسی زندگیشو تعریف کنه، آقا من قرض دارم، بدهکارم، بچم فلانه، هی مریضی شدم، هی بگه. یعنی به عبارت دیگر به اصطلاح کتوم نباشه، رازدار نباشه. مفضل یه وقتی یه گرفتاری پیدا کرده، اومد خدمت امام صادق. امام صادق 400 درهم بهش کمک کرد، یه پولی بهش داد. وقتی پولو بهش داد، مفضل که میخواست بره، امام صادق صدای زد، فرمود ایاک و انتخبر الناس به جمیع احوالک. مفضل بپرهیز از این که سفره دلتو پیش هر کسی باز کنی، به همه کس رو ننداز، این باعث میشه ذلیل بشی، خار بشی. ایاک و انتخبر الناس به جمیع احوال. اینم دومین عاملی که موجب میشه آدم آبروش در معرض تیر مردم قرار بگیر، باعث میشه آدم ذلیل بشه، خار بشه. اینایی که من عرض میکنم عوامل ذلت و به عبارت دیگر عوامل قرار گرفتن آبرو در معرض تیررس مردم است. لا تجعل ارزک غرزن لنبال القول، خودت آبرو تو در معرض تیر مردم قرار نده. چطور آبرو در معرض تیر قرار میگیره؟ یک، پرحرفی. دو، سفره دل پیش مردم گشودن، ایاک و ان تخبر الناس به جمیع احوال. سوم، اینا همه روایت میخوانم، در حدیث داریم یکی از عواملی که باعث خار شدن و خلاصه در معرض تهمت قرار گرفتن و آبروی انسانو از بین میبره، داریم متعرض کاری بشه انسان که توانشو نداره. یک کسی آمد خدمت امام صادق، یبن رسول الله کیف یذل المؤمن نفسه، چطور مؤمن خار میشه، آبروش میره؟ امام فرمود یتعرض لما لا یطیقه، متعرض کاری بشه که توانشو نداره، طاقتشو نداره، ازش نمیاد. بر جایی بنشیند که جای او نیست، عرصه ای رو بپذیرد که آگاهی و اطلاع از اون عرصه ندارد. این یکی از عواملی که موجب می شود باز عزت انسان لطمه بخوره و عزت انسان از بین بره. عامل دیگر باز تو روایات داریم این است که انسان صفت قناعت درش نباشه، هی نگاه کنه به بالا دستش، مسابقه در ثروت. یه وقتی یه کسی آمد خدمت امام صادق، عرض کرد یا ابن رسول الله، من گاهی با رفقا میرم مسافرت، البته سفر زیارتی نبوده، مکه مدینه کربلا اینا فرق میکنه، حساب سفرهای تفریحی، پول ندارم، بهشون میگم من خدمت شما رو میکنم، شما منو مجانی ببرید سفر تفریح، کوه میخوان برن، دریا میخوان برن، دشت میخوان برن، منم کاراشون رو انجام میدم، دیگه از من هزینه نمیگیرن. امام فرمودن این کارو نکن. لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه، سزاوار نیست مؤمن خودشو خار کنه. هر وقت داشتی برو، توانستی برو، لازم نیست تو با این شیوه سفر تفریحی بری که خود رو خار کنی، ذلیل کنی. این همان است که عرض میکنم دارد اقنع تعز صفت قنوع در شما باشد، شما عزیز میشید و آبروی شما در معرض به هر حال حمله دیگران قرار نمیگیرد. این فرمایش اول امیرالمومنین به حارث همدانی. عرض کردم در این نامه 69 آقا یکی از سفارشاش اینه لا تجعل ارزک قرزن لنبال القوم. حارث همدانی، سعی کن آبرود در معرض حمله مردم قرار نگیره، خودت اجتناب کن از این که آبرود در معرض بفرمایید سخن مردم، حرف مردم، پشت سرتو حرف زدن واقع شود. خب یه حدیث زیبای دیگه هم براتون بخونم، گرچه این حدیث خودش چند تا منبر میخواد، ولی من به نام در این جلسه بر اختصار. اگه خواستید خصال صدوق در بحث سمانیه، یعنی صفات هشتگانه، امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید رسول گرامی اسلام در سفارشاتش به من فرمود علی جان هشت گروهن، اینا خودشون رو ذلیل میکنن. عجب. پس این عامل خیلی مهم است، ببینیم چه مواردی است که انسان خودشو سست میکنه، ذلیل میکنه. سمانیتون ان اوهینو فلا تلومو الا انفسهم. علی جان، این سفارش پیامبر است به امیرالمومنین، یا علی سمانیتون هشت گروهن، اگر اهانت بهشون شد، اگر بهشون بیتوجهی شد، بیمهری شد، آبروشون در معرض خطر قرار گرفت، فلا تلوموا الا انفسهم، اینا ملامت نکنن مگر خودشون رو، مذمت نکنن مگر خودشون. خب کیند این هشت گروه؟ از ذاهب الى مائده، کسی که بره سر سفره‌ای بشینه که دعوت نشده. از ذاهب الى مائده لم يدعو الیها، آقا شما رو دعوت کرده، پسرت هم با خودت ببری، شما رو دعوت کرده، رفیقت هم با خودت ببری، 5 نفر به جای 2 نفر بری. فرمود اگر صابخونه تحویل نگرفت، بیمهری کرد به اون فرد، عرضم به حضور شما گفت این قفیلیه توفیلیه، خلاصه راه نداد و خلاصه اونطور که باید او رو در اون سفره تحویل نگرفت، خودش مقصره. خب یه بند خدایی رو همه رو دعوت کردن، بند خدا هم رفت، خب با هیچ که آشنا نبود، برای اینکه نه صابخانه نه مهمان ها، صابخانه سوال که ببخشید شما با کی آشنا هستید تو این جمع ما، به چه دلیل آمدید؟ گفت من با این غذاهای تو سفره آشنا هستم، اینا منو میشناسن، منم اینا رو میشناسم، هر کجا اینا هستن منم حضور دارم. خب حالا این میشود از ذاهب الى مائده، کسی که برود به سوی غذایی و مائده ای که به سوی آن دعوت نشده است. این یک خیلی روایت قشنگی است، چقدر اسلام دقیق زیبا حساب شده، چقدر ریز موارد اخلاقی رو ائمه و بزرگان ما تذکر داده. دوم فرمود طالب الفضل من اللئام، آدمی که از آدم پست فضیلت بخواد، کمک بخواد، طالب الفضل من اللئام، آدم پست، آدمی که به هر حال جایگاه خوبی تو جامعه ندارد، حالا سلطان ظالمی است، آدم بیدینی است، طالب الفضل من اللئام. یه وقتی جابر ابن عبدالله انصاری آمده بود شام، میدونید جابر بعضی از اصحاب پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر گرامی اسلام شام اومدن، مثل ابو دردا اومده شام مانده مدتی. البته ابو دردا رو مرحوم حاج شیخ عباس تو مفاتیح مذمت میکند، مرحوم حاج شیخ عباس تو سفینه البهار تو باب به اصطلاح کلمه الف و ب تو ابو دردا که میرسه داستان نقل میکند و روایت زیبایی از ابو دردا اونجا متعرض نمیشه، ولی تو مفاتیح اونجایی که بحث به هر حال دعاهای جعلی رو میکنه و این که کسی حق نداره به دعا بیفزاید، وقت مسئله آش ابو دردا که معروف است بعضی جاها و بعضی از این سفره‌هایی که مردم از خودشون درست کردن، اونجا بحث آش ابو دردا رو ایشون مطرح میکنه و بعد میگه این ابو دردا از مخلصین و از فدایی‌های معاویه بود و میکوبد اونجا و به اصطلاح مذمت میکنه در خود این مفاتیح الجنان. ابو دردا آمد، جابر ابن عبدالله انصاری آمد، ابوالعاص به اصطلاح بلال آمد، یکی از اینایی که آمد جابر بود و نقلم میکنن که در کوچه های شام گاهی قدم میزد و این شعر رو میخوند: علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر. گاهی آدم برای اینکه مبارزه با این منکری بکنه راش همین گفتاره، وقتی او داره سب به امیر المومنین رو ترویج میکند در شام، حداقل کاری که میاد، ما گاهی به متدینین مؤمنین میگیم، میگیم ما بالاخره حضور در پارک، حضور در مراکز تفریح، حضور مؤمنین در وقتی شما نرید میشه مرکز طبیعتاً منکر میشه و افراد ناشایست میان، اما اگه توی پارک نماز جماعت برگزار بشه، متدینین بیان، مؤمنین بیان، اشاعه معروف بشه. امام سجاد تو یکی از دعاهاش میفرماید خدایا به من توفیق بده فی افشاء العارفه و ستر العائبه، عارفه رو پخشش کنه، خوبی رو پخش کنه. اینی که در روایات متعددی هم داریم اذا صنع الیک معروف فانشره، خوبی رو نشر بده، پخش کن، حضور پیدا کنید تو جامعه تا خود به خود اصلاح بشه. من یه وقتی شنیدم، حالا نمیدونم چقدر این حرف مستند است، یه آقایی که به هر حال آدم بی ربط گویی نبود، ایشون میفرمود که مقام معظم رهبری به بعضی از متدینین مؤمنین جوانهای به اصطلاح خوب دانشگاهی فرمودن شما بیایید گاهی قدم بزنید تو محیط دانشگاه، بیایید تو مثلا خیابان ولی از گاهی همین حضور شما، قدم زدن شما گاهی تأثیر دارد. یه چادری تو خیابون راه بره تو خیابون تهران تو بعضی جاها، خود همین تبلیغ دین میشه گاهی. شعارش این بود علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، یه گرفتاری پیدا کرد، اومد دربار معاویه و معاویه راش نداد، یک روز دو روز معطل شد. بعد از دو سه روز که او رو پذیرفت و وارد شد خیلی عصبانی شد. جابر گفت معاویه از پیغمبر خدا شنیدم اگر حاکمی مانع از ورود ارباب رجوع بشه، مانع از قضاء حوائج مردم بشه، خداوندم او رو مانع میشه از بهشت فردای قیامت. گفت جابر اینو از پیغمبر نشنیدی که فرمود ستکون و بعدی اسره، بعد از من سختی هایی برای مردم پیش میاد، مشکلاتی پیش میاد. پیغمبر فرمود صبر کنید و به هر کسی رو نیندازید. یه تعملی کرد گفت چرا، اگه تو عبرت یه حرف درست زده باشی اینه. برگشت هرچی صدای زد چه کار داشتی، کارت چی بود؟ گفت نه، من یادم رفته بود که رسول خدا ما آموخت به آدمای پست رو نیندازیم، به لعام رو نیندازیم. حتی پول براش فرستاد قبول نکرد. طالب الفضل من اللعام. سوده همدانی وقتی آمد پیش معاویه، یه خانوم گرفتاری پیدا کرده بود، گرفتاریش هم شخصی نبود، یه فرمانداری ظلم میکرد به مردم، اومده بود شکایت کنه. معاویه شناختش، گفت همون نیستی که تو صفین مردم رو علیه ما تحریک میکردی، از امیر المومنین تعریف میکردی، آیات قرآن رو میخوندی و خلاصه تأویل میکردی بر امیر المومنین. گفت چرا، من عبایی نداره. گفت میخوای بگم موهاتو ببندن به دم اسب بکشنت تو کوچه و خیابان؟ گفت میتونی این کارو بکنی، قدرت دست توست، اما من یه روز رفتم پیش امیر المومنین علیه السلام، یه گرفتاری داشتم، شکایت از یه فرماندارش داشتم. نمازش رو به سرعت تمام کرد و بلا فاصله حکم عزل فرماندارش دست من داد، گفت برو بهش بگو بیاد رسیدگی میکنم. و این شعر رو خون: صلی الاله علی جسد تزمنه القبر فاصبح فیه العدل مدفون. ماویه درود بر اون بدنی که وقتی رفت تو قبر عدالتم باش به خاک سپرده شد و برگشت، یه حاجتشو مطرح نکرد. طلب الطالب الفضل من اللئام. بنده خدا دیه آمده بود گردنش، آمد مسجد دید عثمان نشسته، رفت گفت که کمکی به من بکن. عثمان 5 درهم بهش داد. یه نگاهی کرد گفت من گدا که نیستم، من دین گردنم آمده. روایت هم داریم که امام حسن مجتبی به این مضمون فرمود در 3 جا: یکی ادای دین، یکی قرضی که اون در واقع کسی که به شما داده سخت میگیره بر شما، و یکی هم در سختی بر خانواده. میشه انسان گاهی به افرادی رو بینداز، اما امام حسین فرمود به زیدین، زی حسب زی مروه، به یکی از این 3 تا رو بنداز. یا دین داشته باشه، یا مروت داشته باشه، یا حسب و نسب داشته باشه. آبرو تو نبره، کمکت نمیکنه، تحقیرت نکن. 5 درهم داد، گفت من پول گدا که نیستم، گرفتار دیه شدم. گفت برو گوشه مسجد، اون 3 نفری که اونجا نشستن خانواده کرامتن، برو از اینا پول بگیر. بلند شد آمد وجود مقدس امام حسن نشسته، امام حسین و عبدالله جعفر، که عبدالله جعفر هم وضع مالی خوبی داشت. میدونید بچه بود، داشت گلوازی میکرد، یه چیزایی درست میکرد، بچه ها میفروخ، پولشو میگرفت باش خوراکی میخرید. پیغمبر رد شد، فرزند شهیده، بچه جعفر، فرزند جعفر ابن ابی طالب. فرمود عبدالله چی کار میکنی؟ عرض کرد یا رسول الله با این گلا یه چیزایی درست میکنم، بچه ها میفروشم، پولاشو میرم خوراکی میخرم. فرمود بارک الله فی صفقتک، انشاءالله خدا به همه معاملاتت برکت بده. لذا خیلی میگن وضع خوبی پیدا کرد، هر معامله ای میکرد دست به هر چی میذاش سود میکرد، ضرر هیچگاه نکرد، خیلی وضع مالی باغهایی داشت، امکاناتی داشت. آقا امام حسن 500 درهم داد به این، آقا امام حسین 490 درهم، احترام کرد برادر رو، و آقا عبدالله جعفر هم 480 درهم، نزدیک 1500 درهم بیش از یه دیه. پولا رو گرفت، آمد پیش عثمان، گفت ببین اگه کمکم باید بکنن اینا هست. عثمان گفت میدونی چرا؟ چون اینها از شیر کرامت نوشیدن. این حسنین مادرشون فاطمه زهرا سلام الله، همون کسی که 3 شب یا 1 روز 3 بار، 2 قول دیگه مفسرین هر دوشو نقل کرد، 3 روز یا 1 روز و 3 بار نانشو به یتیم و مسکین و اسیر داد و 18 آیه سوره هل عطا در شأنشون نازل شد. طالب الفضل من اللئام. فرمود 8 گروهن، اگه جسارت شد خودشون مقصرن: 1، کسی که به مائده‌ای بره که دعوت نشده. 2، کسی که بفرمایید از انسان لئیم رو بیاندازه و چیزی از انسان لئیم بخواد. 3، رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود الداخل بین الاثنین فی سر لهم. کسی که 2 نفر دارن سری حرف میزنن هی سرک میکشه. الداخل بین الاثنین، 2 نفر دارن خصوصی حرف میزنن، یه چیزی خصوصی مینویسن هی سرک میکشه، میخواد سر در بیاره. اگه بهش گفتن آقا فضولی نکن، تحقیرش کردن، ناراحت نشه، خودش مقصر. اگه میخواستن شما بشنوی بلند میگفتن، وقتی دارن 2 نفر یا آهسته صحبت میکنن نمیخوان بشنوی. الداخل بین الاثنین فی سر لهم. اینم 3. 4، فرمود الجالس فی مجلس لیس به اهله. کسی که در مجلسی بنشیند که اهلش نیست، حضور در بعضی مجالس. آقا امام صادق رو دعوت کردن، سفره ختن سرور بود به قول خودمون، سنت ختان رو انجام داده بودن، آقا رو دعوت کردن قضا. مدینه هم نبوده، یکی از روستاهای مدینه بود. آقا نشست، یه وقتی کاسه های شراب آمد سر سفره، بلند شد، هر چی طرف اصرار کرد آقا خب شما نخورید. گاهی آدم گرفتار اینجور عروسی ها میشه، زن و مرد مختلط، موسیقی میشه، شما گوش ندید. حضور من تو این جلسه تاییده، بحث گوش ندادن نیست، میگن فلانی هم شرکت داشت. حضور تو بعضی مراکز، بعضی جا بنده رو دعوت میکنن منبر با اینکه منبر سخن نمیرم، به جهت اینکه حضور تو اون مجلس تایید یک جریان ضد انقلابی، تایید یک مثلا جریان مقابل رهبری است. آدم باید توجه داشته باشه هر کجا بگه من منبریم، کاری ندارم، هر بیتی گفتن میرم، هر خونه گفتن، نه نمیشه. بالاخره انسان یه خطوط قرمز داره، یه اصولی داره، برای مبنایی داره برای خودش. میخوام برم ببینم چه خبره اینجا، چه خبره. همین که میری شما میشناسنت، حساب باز میشه. فرمود کسی که بفرمایید جالس در مجلس، امام صادق بلند شد، هر چی طرف اصرار کرد آقا بنشینید، فرمود گوشت و پوست و خون ما بر شراب با شراب ارتباطی نداره، برخاست. بگی مجلس به هم میخوره آقا، باشه. انسان نمیتونه تأیید گناه کنه. اینم یک گروه. گروه بعدی فرمود المقبل بالحدیث، من اینو تو منبر خیلی عمل میکنم، المقبل بالحدیث الا من لم يسمع الا يسمع. آدمی که جای سخنرانی کنه که گوش نمیده، جای سخنرانی کنه که گوش میدن. وقتی همه دارن به ساعت نگاه میکنن، وقتم نیست، صاحب خونم کاغذ رو دستت، چرا طولش میدی؟ آقا به اندازه‌ای که ازت خواستم 5 دقیقه داد، بنده منبر 3 دقیقه‌ای هم رفتم، 5 دقیقه‌ای هم رفتم، 20 دقیقه‌ای هم رفتم، چه اشکال دارد؟ انسان جایی که گوش میدن، توجه میکنن. وقتی انسان میبینه مستمع نیست، فرمود کسی که جایی حرف میزنه که مستمع ندارد، اینم اگر تحقیر شد، خود به خود ذلیل شد، خار شد، ارزش در غرض نبال القول قرار گرفت، ناراحت نشه. گروه بعدی فرمود المتأمر علی رب البیت، کسی که به صابخونه دستور میده، صابخونه باید به شما دست میده، آقا اینجا بشین چشم، آقا فلان غذا رو آورده، نمیشه یه غذای دیگه برای ما بیاری؟ المتأمر، حالا من خدای نکرده از این قصه قصد توهین ندارم، چون هر دوی این دو بزرگوار از اصحاب پیغمبرن، ولی نقل شده وقتی ابوذر مهمان سلمان شد، سلمان قطعه نان خشکی آورد، ابوذر گفت اگر یه خورشی هم بود بد نبود، باش مهمان دی، بلند شد و یه کاسه ای داشت، کوزه ای داشت، گرو گذاشت و یه قدری به هر حال نمکی بود چیز دیگه بود تهیه کردن. غذا که خورده شد، ابوذر خدا رو شکر کرد، گفت خدایا شکر که ما به این نعمت تو نائل آمدیم و شکر میکنیم تو رو که این نعمت نصیب ما شد. سلمان اگه شاکر بودی الان کوزه من گرو نبود، همون نونو میخوردی، نمیگفتی خورش برد و بیار. المتأمر علی رب البیروز عرض کردم، آقا امیرالمومنین وقتی حارث همدانی دعوتش کرد، فرمود به 3 تا شرط میام، زن و بچه تو آزار ندی، از بیرون چیزی تهیه نکنی، اونی هم که تو خونه است از من دریغ نکنی، اگه به این 3 شرط میخوای میام خانت. المتأمر علی رب البیت. گروه دیگر فرمود طالب الخیر من اعدائه، آدمی که از دشمن خیر بخواد. واقعا اینایی که بودن، خیلی بودن، الله دیگه الحمدلله مقداری کمرنگ شد این جریانات، که هی پیشنهاد ارتباط با امریکا، پیشنهاد ارزم به حضور شما کوتاه اومدن، طالب الخیر من اعدا، اینکه دشمن میشه ازش طلب خیر کرد. دشمن اگر در مقابلش نایستی جری میشه، مگه قرآن نمیفرماید 20 نفر باشید در مقابل 200 نفر میست؟ یه خورده تو هسته صفر گرفتن، ببینید شما به حمدالله عزت شد برای ما. این مسئله نیست که، اینا روایات ماست، آیات قرآن است، اعتقادات اگه سست شد، انسان وقت این گونه خودش در مقابل دشمن میباز. طالب الخیر من اعدائه. این روایت رو خواندم از جهت اینکه بدانید وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام، میخوان بفرماین این ورودهای غیر مجاز، من اسمشو میذارم ورودهای غیر مجاز، فرمانهای خلاصه غیر منطقی، اگر کسی داشت این ارزش در غرض و غرض و معرض نبال قوم قرار میگیره. یا حارس لا تجعل ارزک غرضن لنبال القوم. از اون سه تا مطلبی که گفتم یکیش گفتم، بقیهش باشه فردا. فرمود حارس همدانی آبروتو در معرض حمله مردم قرار مده. و عرض کردم یکی از وظایف مهم ما این است که ما خودمون رو خار نکنیم، وظیفه داریم مؤمنین رو خار نکنیم، اون که وظیفه است، اما خودش هم انسان حق نداره ذلیل کنه، خار کنه، تحقیر کنه. لذا روایات ما فراوان سفارش کرده است که سعی کنید اون عزت خودتون رو حفظ کنید. حالا من این راههایی که گفتم این راههای اجتماعی بود، البته آدم سفره که دعوت نشده نره، آدم زبانش کنترل کنه، آدم تو زندگی سفره دلشو پیش هر کسی باز نکنه، کاری نپذیره که توانشو نداره. البته راههای فوق اینها هم هست که آدمو عزیز میکنه. از جمله سه بار تو قرآن فرموده فمن کان بله فان العزه لله جميعا، من کان یرید العزه فلله العزه جميعا. هر کسی میخواد عزیز بشه در خانه عزیز رو بزنه. پیغمبر خدا فرمود پروردگار شما هر روز تو کره زمین ندا میده، ان ربکم یقول. حالا اونایی که لابد اون درکشو دارن میشنون، نه صدای زبان است بلکه صدای تکوین است. فرمود ان ربکم یقول کل یوم، خدا هر روز تو عالم ندا میده، میگه انا العزیز، من عزیزم، فمن اراد عزت دارین فلیت العزیز، هر که عزت هر دو جهان میخواد در خونه من بیاد. بعضیا فهم کردن فرعون عزیزه، گفتن به عزت فرعون انا لنحن القالب، به عزت فرعون ما پیروز میشیم. بعضیا فهم میکنن گناه بالاشون میبره، کلا سر مردم بذارن زرنگیه. اخذت هل عزت و بالاسم، گناه رو وسیله عزت میدونه. بعضیا فرعون رو وسیله عزت میدونستن. بعضیا فهم میکنن با زرنگی و خدعه میتونن عزیز بشن، اما قرآن میگه نه، من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. شما ببینید ائمه ما چرا انقدر عزیزن؟ مگه امام سجاد نفرمود بر فراز منبرش فرمود اوتینا ستن، ما 6 تا ویژگی داریم، یکیش اینه المحبت فی قلوب الناس، ما محبتمون تو قلبای مردم. مگه زینب کبرا نفرمود پسر زیاد؟ فرمود کت کیدک، هر کار میخوای بکن، فوالله لا تمحو ذکرنا، به خدا قسم یاد ما رو، نام ما رو نمیتونی از اذهان پاک کنی. عزیزانی که زیارتگاه ها رفتید، من در سوریه تو مسجد عموی دم زیارت عاشورا میخونن یه عده از ایرانی ها، گفتم ببین خداوند وقتی میخواد عزت بده مرکز حکومت بنی امیه باید لعنه بر بنی امیه و معاویه باشد، وقت یه قبر دختر 3 ساله گوشه این خرابه اینقدر باید حاجت بده، اینقدر باید مورد توجه باشه، که به تعبیر مرحوم آیت الله عظمای مرعشی فرموده بود ما سند نیافتیم بر قبر رقیه سلام الله علیها، تاریخ هم گشتیم چیزی نیافتیم، اما اونقدر شواهد ظاهر است و کرامات ظاهر است که غیر قابل انکار است. حالا نام رقیه باشه یا نام دیگه، 3 سال باشه یا 4 سال، اما این حالا جزئیات که تو تاریخ به هر حال گزارش های تاریخی ما این نقص رو دارد. ایشون فرموده بود اونقدر شواهد، اونقدر افراد کنار این قبر نیاز گرفتن، حاجت گرفتن، و اون به هر حال جریاناتی که ظاهر شده است، چطور خداوند عزت داده است، مقام داده است به این دختر 3-4 ساله. امروز اجازه بدید فضای روز آمد توی این مصیبت، منم 2-3 جمله از رقیه بنت الحسین ذکر مصیبت کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله، به تعبیر بعضی از بزرگان میگن رقیه باب الحسین است، انسان متوسل بشود او به او و او رو وسیله قرار بده برای توسل امام حسین پیش خدا، امام حسین رو واسطه کنه پیش خدا. خیلی سخته، اینایی که دچه دختر دارن میدونن، دختر مخصوصا 3-4 ساله خیلی شیرین زبان، دختر 3-4 ساله خیلی علاقه به پدر دارد، اونم دختری که تا 40 منزل اونم در کربلا و شام و کوفه و این حوادث متعددی که پیش آمده پدر رو ندیده است. چه شد پدر رو خاص نمیدانم، اما همینقدر این جمله عرض من و روزه من با شما نوشتن تا دستای کسولوش رو آورد روپوش رو از سر بابا کنار زد، سر رو برداشت گرفت تو دامن. خیلی سخته، خیلی سخته. من یک آقای نقل میکرد، میگفت برادرم 2-3 سال قبل ماه رمضان از دنیا رفت، تصادف کرد، گفت ما هم گرفتار مجلس سنهاش بودیم، 7-8 شب بعد میگفت رفتم خانه برادرم، بچه دختر داشت، پسر داشت، گفت نیم ساعت از افطار گذشته بودم هنوز این بچه های سر سفره افطار نیامد، گفتم چی شده؟ گفت دخترش میگفت ما هیچ شب بی بابا افطار نمیکردیم. گفت اینها شبها افطار دیگه سختشونه، باباشون از دنیا رفته، سختشونه بنشینن سر سفره افطار. ساعتی گاهی از افطار میگذره، از اذان میگذره، مشکله. بچهای شهید ببین با عکس شهید چه میکرد، سر بریده، اصلا تصور نمیشه کرد. اونم دختر 3 ساله تا سر رو برداشت، این مطلب رو منهاج الدمو نوشته، نمیدونم از کجا نقل کرده، اما اگه درست باشه خیلی جانسوزه. صدا زد ابدا لیتنی کنت امیا، بابا کاش کور بودم ذره تو نمیدیدم، بابا کاش چشم نداشتم، بابا لیتنی کنت امیا ولم ار رسکه ها کزا، بابا کاش چشمام نمیدید، بابا بابا من الذي ایتبنی علا صدر سن، بابا کدام ظالم در کودکی مرا یتیم کرد، بابا قاعدتا بعد این حرفا رو زده باشه، بابا چرا پیشانید شکسته، چرا لبات کبوده، بابا بابا یه سوالم رو جواب بده، منم امراد میام، بابا من الذی قطع وریدی، بابا کدوم ظالمی رگهای حلقومت رو برید، بابا بوسگاه پیغمبر و شمشیر گذاش، بابا لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بسمک العظیم الاعظم، بالحسین و اولاده، یا الله. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، بیماران ما لباس عافیت بپوشان، بچه های ما رو صالح و سالم قرار بده، در نسل ما دشمن اهل بیت قرار مده، موجبات شغل و ازدواج و تحصیل فرزندانمون رو فراهم بفرما. خداوندا همه ما رو مشمول رحمتت در این ماه قرار بده. خداوندا شفاعت اهل بیت، زیارت اهل بیت، ملاقاتشون شب اول قبل نصیب بفرما. کشور ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما محافظت بفرما. رهبر ما سلامت، عزت، عنایت بفرما. ایشان رو در همه حاجتها مقضی المرام قرار بده. خداوندا مریضهای ما، مریضای منظور این جمع، لباس عافیت بپوشان. در ظهور آقامون حجت ابن الحسن قطب عالم امکان تعجیل بفرما و اجل اللهم فی فرجه.